أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمبنای جبهه بود که به صاحب جواهر نسبت داده شده بود که ایشان گفتند که جبهه ما بین العینین هست، یعنی همون مساحت بالای بینی که به اندازه عرض یک انگشت و نیم انگشت تقریبا هست. ولی محقق همدانی گفتن که نخیر، جبهه از آن وسیع‌تر هست، بخش مسطح پیشانی که به اندازه عرض 4 انگشت هست کلش جبهه است. آی سیستانی ادله طرفین رو ذکر کردن و آخرش فرمودن که مسئله روشن نیست، احتیاط واجب این هست که اکتفا کنید به همون مقدار مزیق که صاحب جواهر فرموده. از باب لزوم احتیاط در دوران ام بین تعیین و تخییر، به نظر ما اگر نوبت به اصل عملی برسد که براءت از تعیین جاری میشه، ولی نوبت به اصل عملی هم نمیرسه. ظاهر جبهه همون معنایی است که محقق همدانی بیان کرد. توضیحان اینه که قول منسوب به صاحب جواهر که معنای مزیق جبهه است، ادله‌ای که آی سیستانی براش ذکر کردن، یکیش تمسک به کلام خلیل در کتاب العین بود و همینطور کلام قاموس و المحیط که الجبهت و مستوى ما بین الحاجبین الى الناصیه، که آی سیستانی فرمودن ما بین الحاجبین همین قسمت بالای بینی هست، که ما عرض کردیم ما بین الحاجبین به لحاظ ما بین این دو ابرو حساب نشده. کل ابروها رو در نظر بگیرید، این حاجبین یک طرف، ما بین اینها و ناصیه قسمت بالای حاجبین هست. ما بین الحاجبین یعنی الحاجبین یک طرف جبهه است، طرف دیگرش الناصیه است، ما بینهما جبهتون. نه اینکه مراد از ما بین الحاجبین خصوص بین الحاجبین باشد که روی بینی هست، و در لسان العرب هم که گفتن الجبینان ما بین قصاص الشعر الى الحجاجین، جبین راست و چپ ما بین جایی است که موی سر می روید تا استخوان روی چشم که ابرو روی آن هست. این رو هم عرض کردیم که بعید نیست که جبین بالمعنی العام شامل جبهه هم بشه. در برخی از تعابیر که میگن جبین، یزع علی جبینه، این جبین بالمعنی العام در روایت علی ابن جعفر است که یرفع مروهتن الی وجهه، مریض یک مثلا مهری را، چیزی که سجود بر آن جائز است، بالا می آورد و یضع علی جبینه، می گذارد روی پیشانیش، یا در تاج العروس که آمده که الجبینان مکتنفا الجبهه ما بین جانبیها فی ما بین الحاجبین مسعدن الی قصاص الشعر، جبین راست و چپ دو طرف جبهه هستند، فی ما بین الحاجبین. خب این فی ما بین الحاجبین یعنی حاجبین یک طرف، قصاص شر یک طرف، ما بینهما یعنی پیشانی که بین این حاجبین هست و بین قصاص و شر، این پیشانی متشکل است از دو جبین و یک جبهه. اما حالا این دو جبین کجاست؟ جبهه کجاست؟ از این عبارت تاج العروس استفاده نمیشه که جبهه فقط اون طرف بالای بینی است و بالای دو چشم جبین است. نه، بالای دو چشم هم جبهه است. جبین اون قسمتی است که پیشانی منحدر میشه. یک قسمتی از انحدار جبینم بین الحاجبینه، اونا نامش جبین بالمعنی الاخصی که در مقابل جبه هست. مؤید عرض ما عبارتی است که از تهذیب که یکی از کتب لغته و همینطور از صحاح و عرض مصباح المنیر مطرح هست، تعبیر اینه الجبهت ما بین الصدغین، جبهه ما بین دو صدغ است. صدغ این استخوانی است که به طرف گوش احساس میشه، بالای او صدغه. جبهه ما بین این دو صدغه. اگر بنا بود جبهه فقط این قسمت روی بینی باشه که عرفی نبود بگیم الجبهت ما بین الصدغین. حالا قدر متعقی اینه که این معنای مزیقی که به صاحب جواهر منصوب هست این عرفی نیست. یا در مصباح المنیر بود که الجبهت من محاذات نزعت الی الصدغ، ببخشید الجبین ناحیت الجبهه، الجبین ناحیت الجبهه من محاذات نزعت الی الصدغ، جبین بالمعنی الاخص که در مقابل جبهه است و طرف راست و چپ جبهه است، فرمودن محاذی این قسمت فرو رفتگی موی سر هست تا صدغ، اینو جبین حساب کرده. خب آخرین دلیلی که آقای سیستانی برای همین قول منسوب به صاحب جواهر که قول مزیق هست مطرح میکنن، این روایتی است که در تفسیر قمی هست که اگر تفسیر قمی سندش درست باشد، سند این حدیث درست هست، علی ابن ابراهیم عن ابی عن سباح عن اسحاق ابن عمار قلت له رجل بین عینیه قرحه. خب مطرح شده که رجل بین عینیه قرحه لا یستطیع ان یسجد، گفته میشه که ارتکاز سائل بود که اگر میتواند انسان باید بین العینین سجده کنه. بین العینین یعنی همون قسمت بالای بینی. خب از این استفاده بکنیم که مرتکز سائل هم همین بود که جبهه ما بین العینینه. حضرت فرمود یسجد ما بین طرف شعره. حالا اگر بین العینینش زخم است، قسمت بالاتر که نزدیک به موی سرش هست راست روی او سجده کند، یسجد و مابین طرف شهره. یعنی خیلی لزومی ندارد که حتما وسط پیشانیش، وسط از جهت اعلا و اسفل میگویم، وسط پیشانیش روی مهر باشد، نه قسمت بالای پیشانیش که نزدیک به رستنگاه مو هم هست اگر روی مهر باشد مانعی ندارد. یسجد و مابین طرف شعره، یعنی فاصله میان رستنگاه مو تا ابرو جایی است که می شود روی مهر گذاشت. لزومی ندارد حتما شما وسط ما بین اعلا و اسفل پیشانی را روی مهر بگذارید، نه اون اعلای پیشانی هم روی مهر بگذارید یا اسفل پیشانی هم روی مهر بگذارید کافی است. خب خدای سیستانی از این استدلال جواب دادن، فرمودن کلمه بین العینین قطعا مراد ازش معنای حقیقی بین العینین نیست، و الا بین العینین یعنی میشه بینی، بینی رو که انسان روی مهر نمیذاره. بین العینین کنایه بوده از جبهه، ولذا در روایت میگیم تقبیل المؤمن بین عینه، انسان مؤمن را که میبوسد بین العینینش را ببوسد، یعنی بیاید دقیق بین العینینش که فرو رفتگی بینیش هست از اونجای مؤمن بوس کند. خب این توهین به مؤمن نیست، توهین نیست، احترام است به مؤمن، به بینی او چه کار داری؟ و این تقبیل المؤمن بین عینه کنایه است از این همون جبهه. راجع به امام سجاد علیه السلام در کتاب اختصاص صفحه 191 آمده که جریان فرزدق که شخصی وارد شد همه برای او احترام کردن، امام سجاد علیه السلام بود، بین عینیه سجادتون، بین دو چشم مبارکش پینی بسته بود. خب یعنی پیشانیش پینه بسته بود دیگه. خب ذیل این روایت یک مطلبی داره، به اونم آی سیستانی میگن ممکنه استناد بشه برای همین قول صاحب جواهر که معنای مزیق جبهه رو قائل هست طبق نسبتی که به ایشان داده شده. رجلون بین عینی شد کنایه از جبهه، اما حالا جبهه مزیق موسع دیگه
بسطه
شد
میگم بین
عینه، کنایه
از فوق اون
بینه،
اون
بسطه جبه،
نه این
طرف
اون طرف.
چرا؟
محل سجده است.
بین
عینه
محل سجده است.
اگه ابروش زخم باشه میگه بین عینه،
بین عین بسطه. بالاخره این که میگه که بین العینین یه معنای کنایه است، مکنا بهش، اون معنای دقیق که حتما اون خطی که بالای بینی هست مراد اونه، نه همچه ظهوری نده. در ذیل روایت داره که یسجد و ما بین طرف شعره، یعنی حالا نیازی نیست که حتما سجده بکند به اون وسط ما بین الاعلا و الاسفل جبهه، یسجد و ما بین طرف شعره، یعنی ما بین رستنگاه مو تا حاجبین، حالا نزدیک رستنگاه مو باشد اونجا را بر زمین بگذارد مشکلی ندارد. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ سَجَدَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، اگه نمیتواند سجده کند ما بین طرف شعره، سجده کند بر ابروی راستش. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ، اگر روی ابروی راست نمیتواند سجده کند، روی ابروی چپ سجده کند. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى ذَقَنِهِ، اگه اینم نمیشود روی چانه اش سجده کنن. آقای سیستانی فرمودن ممکنه کسی هم به این جمله استدلال کنه برای تأیید قول معنای مزیق جبهه، بگه خب معلوم میشه که امام علیه السلام سجود سمت ابرو را اختیاراً جایز ندونستن. در فرضی که شخص عاجز هست روی جبهش زخم است، اون وقت نوبت میرسد به اینکه یسجد علی حاجب الایمن، با اینکه از نظر محقق همدانی بالای حاجب ایمن و ایسر جبهه است. آی سیستانی چون میخوان ادله هر دو طرف رو خراب کنن تا نوبت به اصل عملی برسه، فرمودن این هم قابل جوابه، چون یسجد علی حاجبه قطعا کنایه است، سجده بر خود ابرو که جایز نیست. حالا مکنابه چیه؟ مکنابه این است که سجده کند بالای ابرویش که داخل در معنایی است که محقق همدانی میگه، یا نه مراد حتی اونم نیست، سجده کند بر بالای ابرویش که خارج از اون سطح مستوی پیشانی است، یعنی اون قسمتی که دیگر منحدر هست، شاید مراد اون باشه. یسجد علی حاجب الایمن یعنی اون قسمت از بالای ابرو که دیگه خارج است از اون سطح مستوی پیشانی، که محقق همدانی میگه خب به نظر من هم اختیارا اونجا نمیشه سجده کرد. این که ما بیاییم بگیم یسجد علی حاجب الایمن کنایه از این است که بالای ابرویش که داخل در سطح مستوی است، بخش مسطح پیشانی است، امام اونجا رو فرموده سجده کنه و اینم از باب اضطراره، در حال اختیار جایز نیست، و از این نتیجه بگیریم پس قول صاحب جواهر درسته. آیستانی میگن نه، شاید مراد از یسجد علی حاجب الایمن اون قسمتی است که خارج از بخش مسطح پیشانی است. و کسی که پیشانیش زخمه ممکنه نتونه حتی اون سطح مستوی پیشانیش رو زمین بگذاره، ولذا ممکنه امام بفرمان حالا نوبت میرسه به این که اون قسمت غیر مسطح پیشانیش رو که قسمت منحدر پیشانیست که همون جبین هست، جبین بالمعنی الاخص که در مقابل جبه هست، اونجا سجده کنه. خب من یه عرضی بکنم، این که ایشون میفرمان یسجد علی حاجبه قطعا کنایه است، چون سجود بر خود ابرو که صحیح نیست، به چه دلیل صحیح نیست؟ آقا دلیلشون چیه؟ کسی که کل بخش مسطح پیشانیش زخمه، یا به نحوی است که بخشیش هم زخمه، بخش دیگر رو نمیتونه رو زمین بگذاره، آزار میبینه بخواد اون بخش رو زمین بگذاره، امام بفرمان که بر روی ابروی راستش سجده کند. از کجا ما علم به خلاف داریم که نه سجده بر ابروی در این فرض جایز نیست؟ اتفاقا کشف اللسان همین روایت رو مطرح کرده، هیچ اشکال هم نکرده. در معاصرین هم آیه سیستانی آیه زنجانی سریعا فتوا دادم، نگاه کنید توضیح المسائل صفحه 218 آیه زنجانی سریعا گفتن در صورتی که زخم تمام پیشانی را فرا گرفته باید به یکی از دو طرف پیشانی سجده کند، و اگر نتواند بر ابرو سجده کند و ابروی راست را مقدم بدارد. کی گفته که سجده بر ابروی راست اند از ضروره درست نیست، تا بعد بگیم این کنایه است، مکنابهش رو نمیدونیم چیه. پس این فرمایش آقای سیستانی قابل مناقشه است، اما اصل مطلب درسته. واقعا از این روایت استفاده کنیم که مراد از جبهه‌ای که اختیاراً سجده بر آن جایز است، همون معنای مزیقی است که صاحب جواهر گفته طبق آنچه که به اون نسبت دادن، که همون به اندازه عرض یک انگشت و نیم بالای بینی. نه، از این روایت استفاده نمیشه، چون روایت میگه رجل بین عینیه قرحه لا یستطیع ان یسجد، این لا یستطیع ان یسجد فی الموضع المتعارف، حال یسجد ما بین طرف شعره، حالا بالاتر پایینتر اگر راهی پیدا کرد سجده کند. فإن لم یقدر، یعنی اگر اون سجود اختیاری ممکن نبود. حالا سجود اختیاری چیست؟ خب محقق حمدانی میگه سجود اختیاری این است که بخش مسطح پیشانی بخشش رو زمین باشد. اگر نتوانست این بخش مسطح را روی زمین بگذارد، اون وقت نوبت میرسد به سجود بر ابروی طرف راست، و اگر آن هم نشد سجود بر ابروی طرف چپ. پس از این روایت ما کشف کنیم که قول محقق حمدانی درست نیست و قول منسوب به صاحب جواهر درسته، نه هیچ وجهی نداره. خب پس ادله قول اول که معنای مزیق جبه است تمام نشد، بلکه از کلام لغویین خلاف آن را استفاده کردیم. علاوه ادله‌ای هست بر تأیید قول محقق حمدانی، عمدش صحیحه زراره است. صحیحه زراره ببینید چند تا نقل داره. وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 356. الجبهه كلها من قصاص شعر الراس الى الحاجبين موضع السجود. جبهه از رستنگاه مو تا ابروها، این موضع سجود است. چرا فقط میگویید تهدید طولی است، فقط اعلا و اسفل جبهه را بیان می کند؟ نه خیر، اطلاق دارد. به قول آقای خویی اطلاقش اقتضا می کند که عرض جبهه را هم مشخص کند. من قصاص شعر رأس الی الحاجبه، یا در روایت دیگری که از زراره هست، ما بین قصاص شرع الى موضع الحاجب. اشکال شده گفتن آقا اولا این اطلاق قابل التزام نیست، چون قسمت غیر مسطح پیشانی را همون آخر حاجبین داخل در این تعریف میشه، چون میشه ما بین قصاص شعر رأس الی الحاجبین. خب این قسمت از ابروها که کج شده و بالاش اون سطح غیر مسطح پیشانی، سطح منحدر پیشانی رو هم شامل میشه و این قابل التزام نیست، چون جبینه، جبینه به معنی رخصه. پس کشف میکنیم که این روایت در مقام تهدید عرضی نیست. تهدید باید دقیق باشه، نمیشه که شما به امان خدا واگذار کنید یک کلام مجملی بگید، بگید خب حالا یک مقدارش رو با دلیل منفصل خارج میکنیم، این که تهدید نشد. این اشکال هم. اشکال دوم، این اشکال اول از آقای سیستانی است، اشکال دوم هم که باز از آقای سیستانی است، فرمودن که این روایت زراره نقل سومی داره که شاید اون نقل درست باشه، چون روایت واحده است، نقل به معنا شده، ما باید اخذ به قدر متعقن بکنیم از این چند نقل. نقل سومی که هست که ابن ابی عمر روایت میکنه، وسائل جلد 5 صفحه 355، الرجل یسجد، ابن ابی عمر از زراره نقل میکنه، ان احدهما علیه السلام، الرجل یسجد و علیه قلنسوتون او امامتون، قال اذا مست جبهته الارض فیما بین حاجبه و قصاص شعره فقط اجزا عنه. آقای سیستانی فرما ببینید تو این نقل داره فیما بین حاجبه، ما بین الحاجبه این همون ما بین العینین، یعنی اون بالای بینی، شاید این نقل درست باشه. به نظر ما این دو اشکال وارد نیست، اما اشکال اول لقائل ان یقول، حالا کی گفته که مسلم است که این قسمت منحدر که آخر ابروها است اون قسمت دیگر داخل در جبهه نیست؟ مگه با آقای خویی نسبت ندادن ظاهر آقای خویی؟ مگر این نبود که نخیر همین معنای اوسع که نه تنها سطح مستویه پیشانی که محقق همدانی میگوید، بلکه کل آنچه که بالای ابرو هست ولو اون قسمتی که پیشانی را محدب میکند اون هم داخل در جبهه باشد. جبین بعد از آن هست، جبین بعد از اون انتهاء ابروها هست، و لذا بعضی گفتن الجبین فوق الصدق، جبین بالای صدقه، صدق خارج از حاجبین، از ابروها خارج، صدق اون استخون بالای استخونه که به سمت گوش کشیده شده هست. خیلی واضح نیست حالا بگیم ما هو کنیم این معنای موسع که قابل گفتن نیست. نه، چرا قابل گفتن نیست؟ چرا قابل امتثال نیست؟ حالا متعارف نیست، بحث دیگری است که بگید انصراف دارد جبهته کلر از وضع متعارف، اون بیان است که میرسیم. جبهه صادقه، یعنی احتمال داره صادق باشه، خیلی واضح نیست که بگید باطل است این احتمال. ثانیا خب حالا اگر یه بخشی واضحه که جزء جبهه نیست، این قرینه میشه بریم که بگیم پس مراد تهدید طولیست، فقط تهدید عرضی مراد نیست؟ نه، عرف اطلاقگیری میکنه، میگه حالا این قسمت رو که میدونیم آخرای ابرو خارجه، چون مربوط میشه به اون بخش محدب و منحدر پیشانی، اما عرفی نیست. همون تهدید طولی که شما میگید، آخه تهدید طولی عرفی نیست، بیان کل حاجبین رو یک طرف حد قرار بدن، در حالی که اونی که معیار هست بالای بینی است. اگر واقعا بالای بینی حد جبهه است، بیان میگن حد جبهه از حاجبین است تا رستنگاهمون، این هم عرفی نیست. آقا عرفی نیست اینجور، تهدید طولی هم عرفی نیست. تهدید طولی که میکنن بالاخره باید اونی که یک طرف حده بگن، اگه یک طرف حد فقط بالای بینی است، بالای بینی است، خب بگن فوق الطرف الاعلى للانف، بگن ما بین الطرف الاعلى للانف الى قصاص الشر. چرا میگن ما بین الحاجبین الى قصاص الشر؟ اما اشکال دوم که آقای سیستانی فرمودن که شاید نقل ابن ابی عمر درست باشه که داشت ما بین الحاجبین، اینو که ما جواب دادیم، گفتیم ما بین الحاجبین یعنی الحاجبین، ما بین الحاجبین مراد ما بین العینین نیست، ما بین الحاجبین یعنی یک خط، یک طرف حد حاجبین است، یک طرف حد قصاص شعر است. ما بین هما، نه ما بین الحاجبین، یعنی اون فاصله میان ابروی راست و ابروی چپ که به اندازه یک بند انگشت، عرض یک انگشت و یا عرض یک انگشت و نیم هست. اگر همینجوری میگه ما بین الحاجبین، ممکن بود بگیم معناش اینه. این روایت میخواد بگه که جبهه ما بین قصاص شعر و الحاجبین است، ما بین قصاص شعر و الحاجبین است، یعنی یک طرف جبهه قصاص شعر، یک طرف جبهه حاجبینه. فرق نمیخونه با نقلای دیگه. مراد از ما بین الحاجبین که خصوص اون بالای بینی که نیست که ما بین العینینه، نه ظاهرش اینه. وقتی میگه جبهه فاصله میان دو حاجب و رستنگاه موه، یعنی دو حاجب رو یک طرف حساب میکنه، کل دو حاجب رو یک طرف حساب میکنه، یه طرف دیگر رو رستنگاه موه حساب میکنه، میگه ما بین هما جبهتون. ولذا به نظر ما ظهور عرفی روایات استعمالات همین معنای محقق همدانی است. البته اون معنای وسیع که ظاهر کلام های خوبی بود احتمال هست، خیلی نمیشه رو اون تاکید کرد، اما معنایی که محقق همدانی میگه انصافا قدر متعقنه. و این احتمال که ما بگیم فقط بالای بینی که به اندازه عرض یک انگشت و یا یک انگشت و نیم هست این جبهه هست، این نه الان جبهه در این معنا استعمال میشه و نه استعمالات طبق این هست و نه روایات. فقط میمونه این اشکال، فقط میمونه این اشکال که پس چرا برخی از روایات و برخی از کلمات فقها وقتی جبهه رو تهدید میکنن یه طرفشو گفتن که ما بین الانف و قصاص شعر، چرا انفو گفتن؟ اگه بنا بود پیشانی کل سطح مسطح پیشانی جبهه باشه نه خصوص بالای بینی، پس چرا گیر دادن هم بعضی از فقها که میگن اکثر فقها و بعضی از روایات مثل روایت عمار، چرا گیر دادن گفتن الالعنف؟ مثلا تو روایت عمار و روایت برید هر دو گفت من قصاص شر الى طرف الانف، چرا اینجور گفت؟ میگیم این الى طرف الانف که ظهور نداره، که تهدید ارزش فقط همون طرف الانفه، تا معارضه کنه با ظهور روایاتی که خوندیم که ظاهرش این بود که تهدید طولی و عرضی ما بین الناسیه است الى الحاجبین. حالا طرف انفم بالاخره میتونه معیاری باشه برای تهدید، منتها معیار برای تهدید طولی خواهد بود و شاید انتخابش هم برای این باشه که یه مقدار پایین‌تر طرف اعلای انف و پیشانی و جبهه در اون قسمت بینی یه مقدار پایین میاد، شاید جهتش این باشه. و لذا به نظر ما این بحث مشکلی نداره، غیر از اینکه اصل عملی اقتضای براءت از تعین وضع اون بالای بینی را روی مهر میکنه، براءت میگه لازم نیست اون قسمت رو بس کنیم، اطلاقات در صحیح زراره و استعمالاتی که در کتب لغت بود همین رو اقتضا میکنه. ولذا این بحث به نظر ما واضحه. فقط میمونه بحث انصراف که آقا متعارف در پیشانی روی زمین گذاشتن، اینی که وسط پیشانی رو روی زمین میگذارن. خب باش، مگه تعارف موجب انصراف میشه؟ نه، وقتی میگن پیشانی تو رو زمین بگذار. متعارف در جایی که مانع نبود این بود که وسط پیشانی رو زمین میذاشت، اما متعارف که موجب انصراف نمیشه که. شما معیدید یا تعارف که موجب انصراف نمیشه؟ مثلا آقای خوبی میگن مسه سر متعارف اینه که با باطن کف دست راست هست، پس این انصراف پیدا میکنه مسه سر به اینکه با باطن کف دست راست باشه. خب اونم ما اشکال کردیم، ما چه انصراف متعارفیم؟ اگر شک در انصراف داشته باشیم خب باید به اصل عملی رجوع کنیم، باید دوران هم بین تعیین و تأخیر میخواید شروع کنید بگید مشهور قائلن به احتیاط، ما میگیم منشأی نداره انصراف. و خود همین صحیحه زراره تعبیری که میکنه اینه، با این تصریح دیگه ادعای انصراف خیلی غیر عرفی خواهد بود. میگه که الجبهت و کلها من قصاص شعر الرأس الى الحاجبین موضع السجود فأیما سقط من ذلک الى الارض اجزعک. بعد از این تصریح باز انسان بیاد ادعای انصراف بکنه دیگه خیلی غیر عرفی میشه. خب از این بحث بگذریم. در باب تیمم یک روایتی هست که یمسح بها جبهته و یده و کفی، بعضی ها خواستن به اون روایت هم استدلال کنن که معلوم میشه جبهه معنای موسع داره، چون معنای مزیقه داشته باشه که تعبیر درست نیست که یمسح بها جبهته، چون مسلم در تیمم باید کل پیشانی رو مسح بکنی. اینو قرینه میخوان بگیرم برای که پس معلوم میشه جبهه در اینجا هم مراد اون معنای وسیع پیشانیه. این استدلال رو ما قبول نداریم. اولا در تیمم اطراف اون سطح مسطح پیشانی رو هم باید مسح کنید، شبیه وضوعه، منتها وضوع کل صورت رو میشورید، در تیمم بخش پیشانی را نه، روایات داریم جبین را باید مسح کنید و این اطلاقش اقتضا میکنه که کل جبین و کل پیشانی رو مسح کنیم. و ثانیاً اون نقلی که هست که یمسح و بها جبهته و اختلاف نقل داره، صحیح زراره است که کلینی نقل میکنه یمسح و بها جبینه و شیخ طوسی هم از کلینی همین رو نقل کرده، ولیکن بعدش میگه که شیخ مفید روا که ثم مسح بهما جبهته و کفی مره واحده و سائل الشیعه جلد 3 صفحه 391. خب حالا کدوماش درسته؟ مسح بها جبینه درسته، مسح بها جبهته درسته؟ اصلا اینا اشتباه در نوشتن هست، چون خیلی شبیه هم نوشته می شده جبهه و جبین، با هم اشتباه میکردن افراد. بالاخره نمیشه بگیم روایت مستقلهی داریم که گفته مسعی با هم جبهت اونان اختلاف نقل داره و لذا نمیشه به او استدلال کرد. خب و فی ما ذکرناه غنن و کفایه، بحثی که واقع میشه انشاءالله فردا اینه، ابن جنید و ابن ادریس نقل شده گفتن باید تمام پیشانیت را روی زمین بگذاری، مهر میگذاری مهر بگذار، اما یک مهری که تو جیبت جا نشه، که کل پیشانیت روی مهر قرار بگیره، یعنی همون کل جبهت، حالا سطح مسطح کلش باید روی مهر قرار بگیره. حالا این نسبت درسته یا نه تأمل بفرمایید، بعد ببینیم مقتضای ادله چیه انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.